أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العدمة لتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام: فرض الله الإيمان تقيئا من الشرك والصلاة تنزيها عن الكبر والزكاة تسبيبا للرزق والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق والحج تقوية للدين والجهاد عزا للإسلام والأمر بالمعروف مصلحة للعوام والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء وصلة الرحم من موتا للعدد والقصاصة حقنا للدماء وإقامة الحدود عظاما للمحارم وترك شرب الخمر تحسينا للعقل ومجانبة السرقة إيجابا للعفة وترك الزنا تحسينا للنسب وترك اللواط تكفيرا للنسل والشهادات استظهارا على المجاهدات وترك الكذب تشريفا للصدق. خب این فقره ظاهرا 17 فقره از این کلام عمیق و عنیق امام حکمت و امیر عدالت است. در فلسفه کذب فرمودند که جعل و فرض ترک کذب و اجتناب از دروغ گفتن این است که صدق عظمت پیدا کند و عظمت صدق و شرف صدق آشکار شود. در واقع از باب این که صدق شرافت دارد و انسان ها باید به آن ملتزم باشند که منع شده است، در حقیقت وجوب ترک کذب یک معنای ایجابی دارد و اون اینکه صدق شریف است و انسان ها باید التزام به صدق و راستگویی داشته باشند. درست است که کذب قبیح است و قهرن به جهت قبح ذاتی کذب حرمت و منع فقهی و اخلاقی بر اون تعلق گرفته است، اما در واقع امر به ترک کذب برای این است که افراد به یک فضیلتی مجهز بشوند. در حقیقت شاید همون فرایندی است که در جریان تزکیه باید اتفاق بیفته در حوزه اخلاق، که اولا انسان باید تخلیه کند درون را و سینه را و نفس را از رذایل و آنگاه تخلیه کند سینه را و نفس را به فضائل، و در واقع تخلیه از رذایل مقدمه تخلیه به فضائله. اصل این است که انسان ها مجهز به فضائل بشوند، ولیکن بدون ترک رذایل و راندن رذایل، ازاله رذایل از وجود، نمی شود کسی به فضائل متحلی بشود و متزین به فضائل بشود. در حقیقت جنبه های ایجابی مسئله اصل است و کمال به تحصیل ایجابیات است و تروک در حقیقت مقدمه کمال است، نه خود کمال. چرا که اگر بنا باشد که کذب در درون کسی بماند، در نفس کسی لانه و خانه کرده باشد، جا باز نمی شود برای فضیلت صدق، و صدق نمی تواند در وجود او لانه کند و آشیانه کند. در حقیقت می توان از این عبارت، اگر این تعبیر ما و تفسیر ما دقیق و صحیح باشه، از این عبارت این استفاده رو کرد که جنبه های سلبی و ترد رذائل و ترک رذائل همگی مقدمه تحصیل فضائل و تحقق فضائل در وجودند، و اون چه که موجب کمال می شود تحصیل فضائل است، چون ترک حیث سلبی داره و ترک احیانا کمال نیست یا کمال متعالی نیست، کمال برین نیست. اونچه کمال است جنبه ایجابی امر است، صدق است. و حزب هرچند که به ذات قبیح است و باید ترک شود، این برای آن است که صدق بتواند تحقق پیدا کند. آدمی که ترک کذب کند نوعاً به ناچار باید صادق باشد و صدق بگوید، هرچند که ممکن است کسی دروغ نگوید، راست هم نگوید. این بله میتواند در مواردی باشد، اما فرایند زندگی و شرایط حیات و مناسبات آنچنان است که نمیتوان همواره فقط ترک کذب کرد و صدق نکرد. شاید هم بتوان از همین کلام استفاده کرد که آقا ترک کذب کافی نیست، تازه مقدمه است، باید انسان صادق باشد، باید راست گفت و باید راستگویی رو پیشه کرد. البته این که گاهی در ترک کذب یه مصلحت اهم از ترک کذب یه وقت ممکنه وجود داشته باشه که با تدارک ترک کذب یک مصلحتی است، یه مصلحت اهم فوت می شود. خب اونجا ممکن است که ترک کذب توجیه شود و پذیرفته شود، مباح شود، به اصطلاح ببخشید کذب، ارتکاب کذب توجیه شود و مباح گردد، نه مباح ذاتی، بلکه احکام الهی مبتنی بر مصالح است و از مصالح مفاسد واقعی تبعیت میکنه. خب مصالح اهم مقدمن بر مصالح مهم. ترک کذب مصلحت است، ارتکاب کذب قبیح است، اما التزام به صدق مهمتر است. و گاهی ممکنه که التزام ترک کذب با اینکه مصلحت است موجب شود که یک مصلحت بسیار بسیار مهمتری فوت شود، مانند اینکه مثلا عده‌ای در مثال معروفی که میزنن، عده‌ای در صددن مثلا یک مرد عظیمی را، یک شخصیت محترم و بزرگی را، یا اصولا یک نفس محترمی رو و نبیی را به قتل برسانند، اون وقت نبی هم مثلا برای فرار از توطئه اونها از جلو ما عبور کرد، رفت جایی در منزلی. خب اینجا گفته شده که اگر آمدند اون تروریست ها مثلا به اصطلاح قاتلین و اهل اغتیال آمدند که آقا این آقا رو ندیدی، خب گاهی ممکن انسان بتونه به شیوهی عمل کنه که مرتکب کذب هم نشه، مثلا روی این سکو نشسته بوده و اون مرد بزرگوار از جلو آدم عبور کرده، پاشو بره روی اون سکو بنشینه و جواب بده که نه، از وقتی که من اینجا هستم نه ندیدم، دروغ نگفته و در این حال هم به اصطلاح موجب لو رفتن اون مرد بزرگوار مثلا نشد. اگر چنین امکانی نیست، خب این که ما با راست گفتن اینجا و یا احیانا ترک کز در این واقعه سبب بشیم یه مرد عظیمی مثلا به قتل برسه، کدوم مهمتره؟ ترک کز مهمه یا حفظ نفس محترمه یا حفظ یک شخصیت بزرگ؟ و معلومه دومی مهمتره. و در چه حسن و ارزش این دومی اهم آنچنان است که می پوشاند قبح اون امر اول را، یعنی کذب و ارتکاب کذب را. این است که به هر حال عقل پشتوانه احکامه. به این جهت ممکن است که در واقع در این همچین موارد این به این معنا نیست که پس بنابراین این کذب نسب قبحش نسبی است. نه خیر، قبحش قبحه، منتها یک قبیح دیگر، عقبه دیگری آمده و التزام به ترک اون عقبه مهمتره و در قیاس و در مقام مقارنه بین این دو آن دیگری رو باید انتخاب کنیم و هرگز قبح کذب از بین نمی رود. اما چون ما به ترک یک عقبه موفق می شویم، اون ترک قبی مثل ارتکاب اون قبی توجیه می شه و قابل اغماز می شود، در واقع اغماز می شود، نه اینکه قبح ذاتش تغییر می کنه. اونجا کذب ذاتن می شود حسن، نه خیر، اونجا عدم صدق و حفظ نفس محترمه می شود حسن و به اعتبار اینکه اون حسن را انجام بدهیم، این قبیح را احیانا به ناچار باید مرتکب بشویم. این قریب می شود بحثش به مسئله به اصطلاح همون امر و نهی و تقدم به اصطلاح بحث مقدمه واجب. خیلی خوب، عرض کنم که ما داشتیم از راه حل های دیگری غیر از راه حل صاحب فصول برای معضل مقدمات مفوته بحث میکردیم. تا اینجا 7 راهکار رو مطرح کردیم. داره طولانی میشه و میخوام امروز برسیم به بیان راهکار مختار و مقترح. لحاظایی که 2 مورد دیگر رو هم به اجمال عرض میکنیم، عبور میکنیم و مختار رو توضیح میدهیم. 8 راهکاری که بعضی پیشنهاد کردن این است که بگیم آقا اصولا قائل به وجوب عقلی بشیم. از کردیم که به خاطر اختلال خط اینترنت خب قطع شد و تلاش زیادی صورت گرفت و ارتباط مجددا برقرار شد. انشاءالله که ارتباط قطع نشه ادامه میدیم بحث رو. از کردیم که راهکارهای مختلفی رو که اصحاب اصول به جز راهکار صاحب فصول ارائه کردن رو داشتیم بررسی میکردیم برای مشکله مقدمات مفوته و 7 راهکار رو تا اینجا عرض کردیم. 1-2 راهکار رو هم به اجمال میگیم و راهکار مورد نظر خودمون رو عرض میکنیم که این مبحث تمام بشه. 1 دیگه از راهکارهایی که ارائه شده این است که اصولا قائل به وجوب عقلی ارشادی بشیم. یعنی این که میگیم آقا هنوز ذل مقدمه حالی نیست، استقبالی است و برغم این که ذل مقدمه حالی نیست و استقبالیه، اما عقل از اونجا که میداند در ظرف مربوط، در ظرف زمانی مربوط ذل مقدمه تحقق یافتنی است، امکان دارد که ذل مقدمه را انجام بدیم. یعنی می داند که بالاخره دلوکشمس اتفاق خواهد افتاد. کسی مانع وقوع زوال ظهر و طلوع شمس نمیتواند بشود. پس بنابراین ما بالاخره شرط واجب رو یا امتثال رو به دست خواهیم آورد. عقل ارشادیان میگوید که حالا که چنینه و تو اگر مقدمه را انجام بدهی در زمانی که واجب حالی میشود میتوانی واجب را انجام بدی، و اگر الان مقدمه را انجام ندی در ظرف امکان واجب، امکان ذل مقدمه، وقت نمیتوانی ذل مقدمه را به جا بیاری. لذا عقل ارشادن میگوید که حالا که میدانی در صورتی که الان مقدمه را انجام بدهی ذل مقدمه در ظرف خودش میتواند انجام شود، پس الان مقدمه را انجام بده. این به وجوب عقلی به نحو ارشادی واجب است. ما به در واقع حکم ارشادی عقل داریم عمل میکنیم و ذل مقدمه رو انجام میدهیم. مگه اشکال داره؟ مگر نه خدا متعال میخواهد که انسان عاقل که ملاک تکلیفش همون عقلش هست، وقتی تشخیص میداد به عقل خیش ولو به نحو ارشادی عقل به او حکم میکند که این کار رو انجام بده، این کار باید انجام بدهد. پس بنابراین هیچ ایرادی نداره که ما مقدمه رو و مقدمات رو به حکم وجوب عقلی ارشادی انجام بدهیم تا اینکه ذل مقدمه در ظرف خودش انجام شدنی شود، انجام شدنی گردد. و عقل میگه اگر الان انجام ندی، الان ذل مقدمه را انجام ندی ولو هنو الان مقدمه را انجام ندی ولو هنو ذل مقدمه بالفعل نیست، مقدمه ذل مقدمه حالی نشده است. الان اگر ذل مقدمات انجام ندی بعدا در ظرف خود ذل مقدمه را نمیتون انجام بدی، و به این اعتبار واجب است که تو الان مقدمات رو انجام بدی. یعنی عقل داره حکم ارشادی میکنه و ما داریم حکم ارشادی عقل رو امتثال میکنیم، چه اشکالی داره و کجا یه کار عیب داره؟ ولو هنوز ذل مقدمه حالی نشده است، استقبالی است و بعد در ظرف خودش یعنی بعد از طلوع شمس بعد امتثال شود، قبول. اما هرگز این اشکال نداره که عقل به ما بگه خب مقدماتشو ولی الان انجام بده، چون اگه الان انجام ندی ذل مقدمه رو در اون موقع نمیتونی انجام بدی. اینم به اصطلاح یک راه حل. راه حل نهم این که اصلا بگیم آقا مقدمات واجبن به وجوب مولوی شرعی، مقدمات واجبن به وجوب مولوی شرعی. همونطوری که ما امری داریم به عنوان اقم الصلاه لدروک شمس الی غسق اللیل، ما یه امری هم داریم که توضع فرض فرمید. خب همونطوری که اصل صلات در ظرف خودش به امر مستقلی واجب شده است، وضوع هم، وضوع گرفتن هم، تحصیل طهارت هم به امر خودش واجب شده است. ما داریم امری رو که تعلق گرفته به مقدمه اطاعت میکنیم، کار قبلی انجام نمیدیم و اصلا مسئله تقدم معلول بر علتی معنی نداره. اصولا خود این مقدمه که شما معلولش وجوبش را معلول وجوب ذل مقدمه می انگارید، خود به دلیل مستقلی واجب است و دارید شما اون دلیل مستقل رو اطاعت میکنید. یعنی ما یه امر مولوی داریم بر وجوب مقدمه، داریم اون رو اطاعت میکنیم، ولی خب پیوندی هست بین این مقدمه و آن ذل مقدمه، ولی هر دو دارای امر مولوی مستقلند. و در نتیجه اون اشکالی که مطرح میشود که آقا تقدم معلول بر علت لازم میاد و وجوب مقدمه معلول وجوب ذل مقدمه است، این همچین چیزی نیست. اصلا وجوب مقدمه وجوب مستقلی است و وجوب مولوی شرعی غیر ملازمی است، نه به اعتبار ملازمه بگیم واجبه، بخیر مثلا دلیل داره. بالاخره همطوری که ما اقیم صلاتی داریم، همطور اوامری داریم که مقدمات رو واجب میکنه. این هم حالا یه پاسخ. البته خب ما بنابر نقد این راهکارها و حلول و راحلها رو نداریم، ولی ممکن نسبت بعضی از اینها بتوان تشکیک کرد. از شبت که بعد مرحوم آخوند یه مطلبی رو مطرح فرموده مبنی بر این که در واقع گویی پاسخ این اشکال است که چطور نسبت به بعضی از مقدمات فقهای ما فتوا به التزام دادن، گفتن مقدمه رو باید انجام بده و ملتزم به اون مقدمه باشد ولو قبل از آنکه ذل مقدمه حالی شده باشد و استقبالی بوده باشد همچنان، و نسبت به بعضی از موارد فتوا ندادن. مثلا گفتن که بر مکلف واجب است که اگر آبی در اختیار دارد که بعداً بعد از دروک شمس نیاز به تطهیر و طهارت پیدا میکنه، نیاز به وضوع پیدا میکنه که احیاناً صلاتش رو اقامه بکنه، این آب رو باید حفظ کنه. حق اراقه این آب رو نداره، حق نداره این آب رو بریز زمین. یا حالا که دلوک شمس نشده، حالا که صلات واجب فعلی نیست، واجب حالی نیست، واجب استقبالیه، الان که چیزی بر من واجب نیست، الان که صلات بر من واجب نیست، پس برای واجبم نیست که آب رو نگه دارم که بعداً ممکن احتیاج پیدا کنم. گفتن مثلا گفته باشن که اینو آبو این آقا بگه من این آبو میزم زمین، فاو گفتن حق نداره باید این آبو حفظ کنه. اما در بعضی موارد دیگه گفتن نه، چون التزامی لازم نیست، میداند که الان اگر مواقعه بکند با محرمش در ظرف صلات، آنگاه که دلوکش هم ستفاق میفته، اون موقع آبی نیست برای غسل کردن، گفتن اشکال نداره، این میتونه مواقعه کنه و اون موقع اگر آبی گیرش نیمد و از حالا میدونه آب گیرش نمیاد، اون موقع تیمم کنه به طهارت ترابی صلات رو اقامه کنه. خب سوال اینه که آقا چه فرقی بین این دوتا؟ مرحوم آخون دفن فرموده است که آقا اصلا مقدمات دو جورند. اون چه که مقدمه قلم داد میشود در واقع دو گونه هست خود به خود. بعضی از موارد هست که قدرت بر آن مطلق و در هر حال باید اونو بتونه تحصیل کنه، بعضی دیگر این گونه نیستند. اون مسئله اراقه از این قبیله، اراقه که گفتن آقا جائز نیست آب رو بریزه رو زمین که بعد که احتیاج پیدا میکنه فاقد ماء بشه و احیانا ناچار شد با تیمم و به طهارت ترابیه اقامه صلات کنه، اونجا گفته شده است که آقا در هر حال باید با آب به صلات طهارت مائی کسب کنی، بر او تکلیف است. البته اگر اراقه کرد آب رو ریخ زمین و به ناچار زمان صلات فرارسید آبم گیرش نایمد، البته در اون ظرف تکلیفش میشه تحصیل طهارت ترابیه، ولی اولا الان حق نداره آب به زمین، چرا که این آب رو باید حفظ کنه. این نسو نوع ایجاب و نوع در واقع اعتبار قدرت مطلق است و گفته شده که در هر حال باید با آب وضو بگیره و با آب طهارت تحصیل کنه. اما در مسئله مواقع اونجا اینجور نیست، گفته شده است که اگر به اصطلاح از طهارت مائیه باید استفاده کنه، طهارت مائیه باید تحصیل کنه، مگر اون که مواقعه با اهل کرده باشد، انگار اینجور جعل شده. یه همچین به اصطلاح جوابی دادن. این که فقهای ما در مطلب دوم در مسئله مواقع اجازه داده اند، شاید کاشف از این باشد که این شرط با اون شرط، شرط حفظ آب و حفظ ما قبل دلوک، اون به اصطلاح نوع شرط اصلا با هم متفاوتن. این هم یه توضیحی می شود به این قسمت داد. از ساعت خدمت شما که اما تفسی از اشکال و خلاصی از عزمه مقدمات مفوته علل مختار، عرض کنم که ما دو تا راه حل رو به نظر اون میرسه عرض کنیم بر اساس مبانی که در مسئله عرض که مقدمه واجب اتخاذ کردیم و نیز بر اساس مبنایی که در ما نحلوفی در مسئله ارجاع قید به هیئت یا ماده، به وجوب یا واجب اتخاذ کردیم. در مسئله مقدمه واجب ما یک مبنای رو طرح کردیم و اون این که تفکیک بین ذل مقدمه و مقدمه یک تفکیک فرضی است یا یک تفکیک اعتباری است، یک تفکیک در واقع آموزشی است. در واقع ما مقدم و ذل مقدمه ای نداریم. اینجوری که خدا متعال فرموده باشد اقامی صلات کن، اقم صلاح، و منظورشن این باشد که این مناسک مخصوصه رو با اون هیئت خاصش انجام بده فقط. این اقم صلاح یعنی این، و در بقام اقم صلاح کاری به این که صلات باید با طهارت واقع بشه، همراه با وضو باشد، مثلا باید مستقبلا انجام بشه، رو به قبله باید انجام بشود، این که در مکان مباح باید انجام بشود، مثلا کاری به این کارا نداره. فقط گفته که تو این هیئت رو خلق کن، این مناسک مخصوصه رو انجام بده. اقم صلات فقط همین میخواد بگه. وقت بعد مسائل دیگری مطرح میشه که آقا این صلات باید با طهارت باشه، این صلات باید در مکان مناسب باشه، این صلات در زمان معین باشه، این صلات باید به جهت مشخص باشه، به سمت قبله باشه، این صلات باید با سطر باشه، سطر عورت باشه، امثال این حرفا. اینا همه بعدن یکی یکی جر شد. ما میخوایم عرض کنیم که چه اشکالی دارد که بگوییم خدا متعال و شارع مقدس آمده است و ایجاب فرموده است یک خوشه را، یک منظومه رو، و در واقع متعلق وجوب این منظومه است. یعنی شارع فرموده است که آقا باید وضو بگیری، رو به قبله بیستی، در مکان مباح باید باشی، سطر عورت باید کرده باشی و سایر شروط، و این اذکار رو و این افعال رو نیز باید انجام بدهی و بیان کنی. من از تو این مجموعه رو میخواهم، نه اینکه یکیش رو میخوام، فقط اون مناسک رو میخوام، ولیکن مناسک رو من مقید کردم. نه خیر، در واقع گویی قیود برمیگرده به موضوع، اون بیان مرحوم میرزا، قیود برمیگرده به موضوع و شارع مجموع اینها رو میخواد. در حقیقت اینجا چیزی به نام تفکیک بین مقدمه و ذل مقدمه و بعد ابتلاء به تأخیر علت از معلول، امثال این بحثا مطرح نیست. واجب غیری، واجب نفسی، بخیر آقا ما یه مجموعه مرکب رو موظفیم انجام بدیم. مولا و آمر خواسته است که ما این مجموعه رو انجام بدیم، همینا به هم پیوستند. و همونطوری که اون چرا که ما ذل مقدمه میانگاریم، مثلا اونچه که به او صلات میگوییم به نحو اعتباری به هم پیوند خوردهند و الا چند تا عملند. این اعمال با دیگر اعمالی مثل تحصیل طهارت و استقبال و مکان مباح و زمان معین، اینا هم همینطور، اینا پیوندشون با همدیگه یک پیوند اعتباری است. شارع اعتبار فرموده است این مجموعه حرکات و اذکار را خواسته که انجام بدیم، که مثلا با تحصیل وضوء شروع می شود و تدریجی الوقوع است. در مسائل اعتباری که اشکالی نداره شارع اینجور اعتبار فرموده باشد، و اینکه ما بیاییم مثل مسائل تکوینی حقیقی و خارجی وجودی مقدمه‌ای فرض کنیم و زل مقدمه‌ای فرض کنیم و نسبت بین اینا برقرار بکنیم و توقفی احیانا تصویر کنیم، اینا خب خوبه، اینا برای آموزش خوبه اینا، ولیکن در مجموعه مرکب از یک منظومه اعتباری میتواند اینها لحاظ نشده باشد. خب اگر یه همچین فرضی رو پذیریم در حل مسئله مقدمی واجب، اونگاه در مانعنفی این فرض میتونه راهگشا و مشکل گشا باشد و گره گشا باشد. و اون این که بگیم آقا اصلا شاری این مجموعه از ما خواسته، تقدم و تأخر به اون معنا مفهوم نداره، یعنی اینطور نیست که اینا دو مقوله باشند، نخیر اجزاء یک واقعیتند. یه واجبی را، یه کلان واجبی را شارع از ما مطالبه فرموده که مؤلفه های اون کلان واجب این وضوع است و اون استقبال است و اون مکان است و اون زمان است و این افعال است و این اذکار است. در چه تقدم و تأخری اصلا معنا پیدا نمی کنه، علت و معلولی فرض پیدا نمی کنه، بلکه مجموع اینها در واقع معلول علت واحدن. علت واحده چیه؟ امر شارع یا امر عارف، امر عامر عرفی. این خب یک به اصطلاح راهکار و یک پیشنهاد. پیشنهاد دوم این که ما عرض کردیم این که تصور میکنیم مثلا در نزاع ارجاع قید به هیئت یا ماده، به وجوب یا به واجب، و بعد احیانا میگیم که در تعلق و ارجاع قید به واجب دچار مشکل میشیم، به جهت اینکه وجوب از قبل باید آمده باشد تا بتونیم مقدمات رو انجام بدیم و پیشاپیش اگر بگیم واجب خود واجب نفسه، واجب مثلا خود صلات، اون بعدن حالی و بالفعل خواهد شد، الان بالفعل نیست. با وجود که بالفعل نیست چرا مقدمات شما انجام میدیم؟ پس الان که چیزی بر ما واجب نیست تا مقدمش هم بر ما واجب باشه. وجوب مقدمه اگر مقدمیست توفیلیه و در واقع معلول وجوب ذل مقدمه است که اصلیه توفیلی نیست، نمی شود که این که معلولان است مقدم بر اون شود، این اشکال پیش بیاد. میگیم آقا اصولاً قیود به اشکال مختلف در واقع تعلق میگیره، با چه اصراری داریم که بگیم قیود یا به وجوب تعلق میگیرد یا به واجب، بعد بگیم حالا چکا کنیم؟ در دومی مشکل پیدا میکنیم، تعلق وجوب به واجب در صورتی که به مقدماتش تعلق وجوبی تعلق نگرفته باشد مشکل پیدا میکنه. خیر، این همه دست شارع، دست عامر و عرفیه، دست معتبره که چگونه اعتبار کنه و توجه داشته باشیم که ما در عالم تشریع و بحث‌های تشریعی و شرعی و تقنینی در عالم و وعاء اعتبار داریم تنفس میکنیم و زیست میکنیم و مبتنی و متناسب با اختزاعات این عالم باید حرف زد. در این عالم فرد میتونه به مقام ایجاب ارجاع شود، اصلا در همون مقام انشاء مقید باشد، میتواند به آنچه حاصل انشاء است یعنی وجوب منشأ انشاء است قید بخوره، میتواند به آنچه که بر اثر این وجوب باید در خارج تحقق پیدا کنه یعنی مثلا صلات در مولا حنفی به اون تعلق بگیره، و میتواند به امتثال به اجابت تعلق بگیره، به ایجاب، به وجوب، به واجب، به اجابت. حالا ممکن است کسی چون که قبلا اشاره کردیم بگوید که در واقع اون چی که تعلق به واجب میگیره ارجاع به واجب میشه، در حقیقت ارجاع به امتثاله، یعنی واجب اقیم صلات، صلات رو واجب میکنه، صلات یعنی صلات. و اما اینکه این صلات اقامه شود مقیده، یعنی امتثالش مقیده به دلوکه، ولا با ایجاب باری وجوب آمده و صلات واجبه هم الان هست، ولی این صلات واجبه در ظرفی اجازه اجابت پیدا می کند و عبد می تواند در ظرفی به نام دلوک شمس اجابت کند، یعنی اجابت مقید است. پس بنابراین می تونه قید ارجاع بشه به یکی از چهار یا سه وز سه مرحله. اینها هر یک از اینها تعلق به هر یک از اینها ارجاع به هر یک از این مقامات سلاسه یا اربعه در واقع وابسته است و در رهن مصلحت نهفته در اون است. یه وقت مصلحت به گره خورده به ایجاب، به مقام ایجاب، یه وقت مصلحت گره خورده است به وجوب، یک وقت مصلحت گره خورده است به واجب، یک بار مصلحت گره خورده است به اجابت و امتثال. این طوریه، دست من و شما نیست و شارع اینجور اعتبار فرموده است. اینها هم همه در واقع متعلق اعتبار شارعند. در نتیجه این تلقی که آقا اون چرا تعلق به اون نگیرد به این بگیرد، چرا ارجاع به این شود به آن نشود، این اصلا دست من و شما نیست، چون این چراییش دست من و شما نیست. تعبیر دقیق تر که ما عرض میکنیم برائی، اون چی که دائیه برائیه و اون چی که غائیه چراییه دست من و شما نیست، دست شاره یا دست واقع که در مقام اعتبار معتبر یا در مقام واقع احیانا به اصطلاح مصلحت و مفسدت واقعیه‌ای مترتب باشد، واقع چه بخواهد اون مبناست. و در نتیجه هیچ یک از اینها به تعبیری اشکال و مشکل نمیتواند ایجاد کند، بلکه اصلا دست ما نیست و ما ارجاع بدیم، چرا به این ارجاع میدیم، چرا به اون ارجاع میدیم. اگر به این ارجاع بدیم یه همچین مشکلی پیش میاد، تقدم معلول بر علت لازم میاد. نخیر آخو، یا واقع این رو به ما دیکته میکنه یا شارع این رو اعتبار میکنه و دست اوست، میگه من امر الان میکنم و وجوب رو جعل میکنم، ولیکن میخواهم همین وجوبی رو که من جعل کردم در فلان ظرف امتثال کنی، چون اون ظرف درش یک مصلحتی نهفته است، در دلوک شمسی مصلحتی هست که اگر قبل و بعد، قبل و خارج از وقت دلوک این کار انجام بدی اون مصلحت از دست میره، اون مصلحت تامین میشه، من دنبال اون مصلحتم. یه وقتا میگن خیر در خود وجوب مصلحت نهفته است، نه در اجابت، یا در اجابت هم مصلحتی است، در خود وجوب هم مصلحتی است و وجوب فاقد مصلحت نیست. پس برای این میتونه به اصطلاح وجوب وجوبش آمده باشد یا مقید شدن وجوب مصلحت است. به هر حال این که مطلق است، مقید است، ایجاب مطلق و مقیده، وجوب مطلق و مقیده، واجب مطلق و مقیده، اجابت مطلق و مقیده، این همه تابع مصلحت یا اراده شارع و عامر عرفی و احیانا واقعیت امر است. به نتیجه چون این طرح‌هایی در این حوزه مطرح کردن، چون نکاتی و چون این بهانه‌هایی در چون این حوزه، یعنی حوزه اعتبار، چندان جا نداره و شارع برای اتیان یه قیدی گذاشته، اعتبار فرموده است، یا اصلا برای اتیان، ظرف اتیان یک مصلحتی واقعی وجود داره. ما باید این از اون تبعیت کنیم و تأخیر به اعتبار و به ملاحظه این مصلحت است. وانگهی عدل و دلیل على امکان شیئن وقوعه، میگه آقا امکان ندارد که معلول مقدم بر علت شود. ما میگیم در معلول اعتباری امکان دارد. عدل و دلیل على امکان وقوعه، برای این که ما میبینیم اغلب این کارو میکنن، این عالم عالمه و وعا تقنینه، با در مقام تقنین و اوامر و نواهی اوغل این کار میکنن و شارع رئیس هم هیچ اشکالی نداره این کار انجام بده، این اتفاق میفته و مشکل و مسئله نیست. با این توضیح هم یک راه حل دیگری عرض شد که اگر دوتا عرض ما پسندیده باشد، دوتا راه حل قلم داد میشه و مجموعاً تا اینجا 11 راهکار رو برای حل معضله مقدم مفاوته رو مطرح میکنیم. البته ممکنه همونطوری که نظرات و راهکارهای دیگران میتواند مخدوش باشد، راهکارهای پیشنهادی ما محل نقد داشته باشد و پای این دو راهکار هم یه فتعملی میگذاریم. و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.